شخصیت ما میتونه تاثیرگذار باشه و روی جامعه ما حتی. حالا بریم سراغ یه بخش با عنوان درس روز، این بخش رو بشنویم با هم و بعد ادامه بدیم برنامه با هم حرف بزنیم رو. درس روز.
بعضی از چیزایی که ما تو ناخودآگاه بدویمون میخوایم حسابی سیاهه. شاید بخوایم کار نکنیم، دزدی کنیم، صدمه بزنیم، ناامید بشیم، ولی اکثرمون به ندرت این کارو میکنیم. در واقع اغلب انرژیمون رو میدیم به پروژه های ارزشمند، به خودمون زحمت میدیم که خوب و کمک رسون باشیم. این موضوع پایه‌گذار روانکاوی رو حیرت زده میکرد. زیگموند فروید به توانایی استفاده مفید از نیروهای خودخواهانه و ویرانگر یه اسمی داد. به این روند گفت تعالی یا والایش. ایدهش وقتی به ذهنش رسید که یه سفرنامه معروف و جذاب رو میخوند، سفر هارتز از شاعر آلمانی قرن 19 هاینریش هاینه. اونجا از ملاقات با یه جراح افسانه‌ای میگه به نام یوهان دیفنباخ که تو بچگی به شدت خودخواه و دگرآزار بوده، کیف میکرده که دم سگای ولگردو ببره، ولی تو بزرگسالی یه جراح فداکار و درخشان میشه. میشه پیشگام ابداع جراحی‌های ترمیمی و پلاستیک. فروید فکر کرد که این تکامل از کسی که با چاقو زخم میزنه به کسی که درمان میکنه صرفاً یه حسن تصادف نیست. گفت که این قضیه یه الگوی رفتاری شایع و گسترده است که یه میل مضر و ترسناک جاش رو به ضد خودش میده و جنبه مثبت درست به همون قدرت جنبه منفیه. فروید حس کرد که این میل جبران در مرکز بزرگترین دستاوردهای هنری، سیاسی و علمیه. نظریه تعالی خیلی امید بخشه، چون همیشه خیلی از چیزایی که ما میخواییم نشدنیه. میشه عصبانی شد یا پوچگرا شد، ولی فروید ظرفیت ما در جبران و ارضا با جایگزینا رو کشف کرد. مدام در کاراش روی این مسئله ظاهراً واضح تأکید میکرد که یادمون رفته که همه از کودکی شروع کردیم. اون زمان دنبال لذت بودیم، پس فکر میکردیم اگه هرچی میخوایم در جنجام نشه فاجعه است و میمیریم، که اون جیغ و دادای شیرخارگی در موقع کچخلقی رو توضیح میده. فکر میکردیم ما مرکز دنیاییم و نمیشه در مورد دیگران بخشش کرد، ولی اکثرمون بزرگسالای سالمی شدیم با جایگزینی اهداف اولیه خودخواهانمون با آلترناتیوهای اخلاقی تر و مفید تر. فروید با متانت اضافه میکنه که کار ما با تعالی تمامی نداره. باز با خواسته همون به استیصال میرسیم. از دید فروید ناامیدی اولیه اجتناب ناپذیره. امیال ما به طور نظاممند با واقعیت به تضاد میرسن. اینجا تعالی انتخاب حسابی کمک کننده است. با هدایتش حسادت تبدیل به تلاش میشه، غرور زخم خورده میشه قدرشناسی. به قول فروید روانکاوی جاییه که میشه کشف کرد ما چطور میتونیم از ناامیدیمون سازنده تر بهره ببریم، چطوری بدون تلخی و قهر کردن بزرگ بشیم و برعکس از بزرگترین غم و حسرت هامون انرژی بگیریم. زندگی خوب اونی نیست که هرچی میخواییم در جا عملی بشه، اونیه که برای هر چیزی یه انتخاب دوم اقناع کننده پیدا کنیم. این آزادی درونی که با حداکثر خلاقیت روند ناامیدی رو تغییر جهت بدیم. زندگی که به قول فروید درش تعالی بخشیدن رو خوب یاد بگیریم.
درس روز رو شنیدیم. ساعت استودیوی ما 14:34 دقیقه رو نشون میده و ما همچنان با موضوع مطالعه چطور و چگونه میتونه باعث بلوغ روانی فرد بشه همراه شما هستیم. شماره پیامک ما 3102 و تلفن ما هم 2265-2876. آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی روانشناس تربیتی و استاد محترم دانشگاه هم مهمان ما هستن. تا اینجا مطالب مهمی گفته شد، اما میخواییم بدونیم که آقای دکتر کتابخانه مؤثر چیه؟ قبل از اینکه این پاسخو بدین، باز یاد یه جمله از نورمن میلر افتادم، نویسنده خواننده معروف گفته اگه زیاد کتاب بخونین شما رو کتاب خونده به حساب میارن، اما اگه زیاد تلویزیون نگاه کنین شما رو تلویزیون دیده خطاب نمی کنن. حالا چطور کتابخوانی موثری داشته باشیم؟
خدمت شما عرض کردم که الزاماً خواندن هر کتابی به ما کمک نمی کنه و الان با این جمله تکمیلش میکنم که هر نوع خوندنی هم به ما کمک نمیکنه.
بله،
زاغگونگی در کتاب خوندن معمولا یک آفت هست، یعنی به هر چیزی ما یه نوکی بزنیم و رد بشیم. کتابخوانی اگر میخوایم فرد کتابخوانی باشیم و کتابخوانیمون کتابخوانی مؤثری باشه، اول باید هدفمند باشه، یعنی باید ببینیم که از این دنیای کتاب ما دنبال چه چیزی هستیم.
بله،
الان یک نوع بی هدفی در بعضی از افرادی که حتی که تو اهل کتاب خوندن هستن دیده میشه، یعنی اینا میشنون این کتاب خوبه، یک کتاب در زمینه روانشناسی میخونن، یک کتاب در زمینه هنر میخونن و شما در نهایت میبینید که هدف مشخصی از خواندن این کتاب ها دنبال نمیشه، ولی گاهی اوقات ما میتونیم با یک هدف معین برای کسب یک دانش منسجم در یک زمینه مطالعه کنیم.
بله.
اگر بخوایم منسجم باشه، مثلا اگر علاقمند به تاریخ معاصر خودمون هستیم، بهترین کتاب‌های تاریخ معاصر رو از نویسندگان توانمند شناسایی کنیم و حتی از انتشاراتی که کتاب‌های خوب منتشر می‌کنند و اون کتاب ها رو با اولویت بندی بخونیم و مشخص باشه که مثلا در انتهای سال ما به کدام نقطه رسیده ایم که الان نیستیم در اون نقطه.
بله،
اگر هدفمون مثلا کسب شادکامی هست، باید ببینیم کدام کتاب ها در این راستا نوشته شدن، کدومشون با ذائقه ما همخوانی دارن، کدومشون با توانایی خواندن ما با وقت ما همخوانی دارن، اونها رو انتخاب کنیم و اونها رو مطالعه کنیم. به صورت کلی من حالا توصیه میکنم به کسانی که اهل مطالعه هستند و همچنین توصیه میکنم به خودم که ما بیش از این که نیازمند داشتن اطلاعات پراکنده در زمینه‌های مختلف باشیم، نیازمند داشتن اطلاعات منسجم در زمینه‌های خاص هستیم.
بله،
من منکر این نیستم که انسان موجود چند بعدیه و باید در ابعاد مختلف اطلاعاتی داشته باشه، منتها گاهی اوقات ما به در واقع سردرگمی مبتلا میشیم و شاید مطالعه هامون مطالعه مؤثر نباشه، چیزایی نباشه که کمک کنن به هم و در راستای یک هدفی ما رو پیش ببرند. نکته بعدی در کتابخوانی مؤثر این هست که ببینید، ما در روانشناسی میگیم کارهای ادامه پیدا میکنه که تقویتشون در ذات اونها باشه.
بله،
یعنی ما از انجام دادن اونها لذت ببریم. کتاب خواندن اگر به عنوان یک تکلیف مقرر بشه برای ما، به محض اینکه اون مشوق‌های بیرونی یا اجبار بیرونی برداشته میشه، کتابخوانی هم متوقف میشه.
بله،
بنابراین ما باید دنبال این باشیم که مطالب جالش برانگیز، مطالب لذت بخش، آرام بخش در راستای علایقمون، در راستای نیازهامون، به گونه‌ای که بتونیم نتایج اونها رو در زندگی روزمرهمون به کار ببندیم، بریم و دنبال این مطالعه ها باشیم. اینها هم در مؤثرتر شدن مطالعه ما
تأثیر
کمک میکنن. بسیار.
آقای دکتر، یه سوال اینجا پیش میاد، آیا ما در حوزه تحصیلاتمون مطالعاتی که انجام میدیم اینها هم جز مطالعات مؤثر هستند، یا اینکه نباید کتابهای جانبی دیگری رو هم بسته به علاقمون همونطور که شما فرمودید بخونیم؟
هر دو.
هر دو.
یعنی ما هم نیاز به یک دانش عمومی داریم.
بله.
و هم نیاز به دانش تخصصی. مثلا ایفای نقشی که من همینجا الان پشت این میکروفون انجام میدم، اگر دانش و اطلاعات عمومی من کافی نباشه، ممکنه که در نوع استدلال و صحبت کردنم هم در اینجا دچار مشکل بشم، یا مخاطبینی که دارن این برنامه رو گوش میکنن نشناسم و متناسب با نیازها و سطح اونها صحبت نکنم.
بله.
از طرف دیگر اگر دانش تخصصی راجع به موضوع رو هم نداشته باشم، باز هم موفق نخواهم در این کار. موفق نخواهم بود. بنابراین هم نیاز هست که ما یه دانش تخصصی در حوزه تخصص خودمون داشته باشیم، هم واجب هست که اطلاعات عمومی و دانش عمومی داشته باشیم، مثلا درباره فرهنگی که در اون زندگی میکنیم، سپرده های فرهنگی ما و مواردی از این دست.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا بذارین که اگه موافق باشین نظر دوستانمون هم در قالب چند تلفن بشنویم، ببینیم که دوستانمون چطور مطالعه رو باعث بلوغ روانی فرد میدونن. موافق هستی؟
بسیار خوب.
بریم سراغ تلفن هایی که به شماره 2265-2876 زده شده.
نظر من کتاب باید با روحیات ما سازگار داشته باشه، در این صورته که از اون لذت میبریم و مسلماً تأثیر مثبت در ما میذاره. یک کتاب خوب میتونه سرنوشت آدمو به بهترین صورت رقم بزنه و به ما آرامش بده. متشکر، خدا حافظ.
وقتی دانسته‌های مفید در زندگی روزمره به ما سود برسونن، مطالعه کتاب خوب باعث بلوغ روانی ما هم میشه.
واقعا آیا با مطالعه کتاب میشه اون ضربه های روحی، چالش های زندگی و مشکلاتی رو که کودکان در زندگی پیدا میکنن کتاب نقش درمانی برای اونها داشته باشه و اینکه چقدر میتونه اون کودک از نظر شخصیت خودشو جای اون افراد بذاره، کسانی که همین تجربه ها رو طی کردن آخرش ولی به اون بلوغ روانی مورد نظر رسیدن با مطالعه زیاد ولی پشتیبانی داشتن، یعنی اینطوری نبوده که فقط یک کتاب بخونن. حالا سوال من اینه، واقعا این برای همه جواب میده یا اینکه مثلا نه شاید برای برخی از کودکان بتونه مؤثر باشه؟ با تشکر.
من به کتاب خوندن علاقه دارم، به خود کتابای روانشناسی. سالها شنونده رادیو سلامت هستم. از مشاوری تشکر میکنم که باعث سطح آگاهی ما میشن و به سلامت روانم کمک میکنید. با سپاس از امام خوب رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه برنامه خودتون با هم حرف بزنیم هستید و به ما زنگ زدید و نظرهای خودتون رو به ما گفتید. چند تا نظرم از طریق پیامک بخونم. دوستی گفتم من بازنشسته 59 ساله هستم که علاوه بر عبادت و ورزش و گوش دادن به موسیقی، کتابهای رمان هم میخونم. به نظرتون این کتابها میتونن باعث بلوغ روانی من بشن یا خیر؟ دوست دیگه هم گفتن که این برنامه کتابخوانی که خیلی برنامه خوب و مفیدی بوده لطفاً تکرار کنید. چشم، حالا با مدیران محترم در میون میذاریم و سعی میکنیم که این موضوعات رو همچنان ادامه بدیم. خب آقای دکتر، بریم سراغ پاسخ به تلفن‌ها. گفتن که یک کتاب خوب سرنوشت ما رو میتونه رقم بزنه، بهمون آرامش بده. نظرشون نظر درستی هست، درسته؟
کاملا درسته. مقلانی من
و دوستی هم مطرح کردن که دانسته‌های خوب ما رو میتونه به سود برسونه، به پیشرفت.
کاملا موافق هستم. اینا بیانات برآمده از تجربه و بینش افراد هست
و البته مطالعهشون.
بله، و خود این آدم های احتمال زیاد اهل مطالعه.
قطعا. آقای دکتر، این سوالی هم که دوستمو مطرح کردن که با مطالعه کتاب آیا میتونیم ضربه های روحی بچه ها رو کاهش بدیم رو هم پاسخ میدی؟
اتفاقا من در نظر داشتم در این مورد یه صحبت کوچیکی داشته باشم. ما یه حوزه تحت عنوان کتاب درمانی یا بیبلیوتراپی داریم.
بله.
یعنی از طریق کتاب میشه به تخلیه احساسات، کاهش هیجان‌های منفی، تقویت شناخت‌های مثبت افراد، تقویت هیجان‌های مثبت مثل امیدواری و خوشبینی و اینها اقدام کرد.
بله.
بنابراین کاملا موافق هستم، به خصوص امروزه بعضی از کتاب‌ها در راستای پیدا کردن معنای زندگی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. افرادی که ممکنه به دلایل مختلف دچار یک نوع سرگشتگی باشن. گاهی اوقات با خوندن یک کتاب میتونن به یک معنای زندگی برسن، به یک آرامش برسن. بله. و امروزه کتاب درمانی برای خودش یک حوزه کاملا نافذ با تکنیک های خودش هست.
درود بر شما. حالا خوندن کتاب های رمان رو هم که اون بازنشسته محترم مطرح کردن رو بفرمایید، میتونه تاثیرگذار باشه؟
رمان های خوب به ما فرصت یک بار زندگی کردن در قالب آدم دیگری رو میدن.
بله. و تجربیاتش. بله. استفاده از تجربیاتش.
و بنابراین من نه تنها اون رو مفید میدونم، بلکه واقعا برخی از رمان ها رو من توصیه میکنم آدم ها بخونن.
بله.
بعضی از رمان ها تجربه یک ملت هستند و میتونند برای ما میانبرهایی رو در مسیر زندگی راهنمایی کنن، ما رو به اون میانبرها هدایت کنن که خیلی کمک کننده است. برای
درود بر شما. خب آقای دکتر، ما حدوداً 5 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم بریم سراغ راهکارها. تا اینجا راجع به مطالعه و یادگیری خیلی صحبت کردین، کتابخانه مؤثر رو هم بررسی کردین، اما ببینیم که راهکارهای کاربردی برای مطالعه مؤثر چیه؟ تیتروار دکتر بفرمایید لطفاً.
ببینید، یکی اینه که اصلا جامعه برای کتابخانه تنظیم بشه. یه زمانی من دیدم داخل اتوبوس و مترو و اینا کتابچه‌های کوچیکی می‌گذاشتن، هر کس مطالعه می‌کرد و سر جاش می‌گذاشت، یا در مکان‌های عمومی. جامعه باید تنظیم میشه برای این. دوم، خانواده‌ها هستن. خانواده‌ها در کنار تلویزیون و این ابزارهای به اصطلاح مالتی مدیا که دارن، حتما کتابخانه‌ای داشته باشند و به عنوان هدایا برای بچه‌هاشون کتاب بخرن. و نکته بعدی هم اینه که به آدم‌ها پاداش و امتیاز بابت این کتاب‌ها داده بشه، نه پاداش مادی و اینها.
بله.
همین که ما بین کسی که می‌داند و آن که نمی‌داند، بین اون که متخصصه و اون کسی که نیست، یه تمیزی قائل بشیم. نه این بگیم هر دوتاشون لیسانس دارن بنابراین هر دو حقوقشون اینقدر باشه. یه تمایزی آن کسی که می‌داند و اون کسی که نمی‌دونه داشته باشه، مطمئناً کتابخانه مؤثر توسعه پیدا می‌کنه. بعدش ما برنامه‌ای داشته باشیم در خود صدا و سیما برای معرفی کتاب‌های خوب، کتابخانی خوب. من به عنوان کسی که شغلم به هر صورت معلمی هست و با کتاب همیشه سر و کار دارم، محو بعضی از این برنامه‌ها میشم که نمونه شد. من نمونه‌هاش رو در این فرصت تنفس خدمت شما عرض کردم. رسالت زیادی در این زمینه صدا و سیما به عهده‌اش هست.
بله.
و مورد بعدی این هست که ببینید، ما یک پازلی باید برای افراد ایجاد کنیم.
بله.
که یک قطعش کتاب‌هاییه که باید بخوانند.
درسته.
در محیط شغلی، در زندگی اینها، یعنی افراد به صورت طبیعی زندگیشون طوری نباشه که اینها نیازی به خواندن کتاب احساس نکنند. مثلا من پیشنهادم این آموزش پرورش در تمام در کنار این کتاب‌هایی که میگذاره و خیلی هم خوب هست، یه درس بذاره تحت عنوان درس آزاد. یعنی افراد یک کتابی رو، یه موضوعی رو انتخاب کنن و بخونن. حالا ما در طول هفته در برنامه درسیمون برای بچه‌های متوسط اول نزدیک 13-14 عنوان درسی داریم. یکی رو بیان بگذارن تحت عنوان مطالعه آزاد، بچه‌ها کتاب‌هایی رو که دوست دارن اونجا بخونن، بیان بگن یا اصلا نیان بگن ولی آشنا بشن، که اون یه دونه حالت تحمیل نداشته باشه.
بله.
اینا خیلی کمک کننده است. من عرضم رو با یه جمله تمام میکنم که در ابتدا عرض کردم. انسان ماده خاک، ماده خام و آب و گلی است که با اطلاعات و دانش تبدیل به انسان میشه. و به قول کانت میگه که انسان فقط با تربیت آدم تواند شد.
بسیار خوب آقای دکتر، با یه جمله خیلی زیبا تمام کردید. میخواستم جمع‌بندی رو به خودتون بسپارم، اما این جمله در حقیقت جمع‌بندی کل برنامه شد. ولی این چند راهکار رو من با اجازه شما تکرار میکنم که جامعه حتما باید برای کتابخانه تنظیم بشه، خانواده ها هم در کنار سایر فضاهای مجازی و تلویزیون و رادیو باید فرزندانشون رو به کتابخانه، حالا چه به صورت گفتار چه به صورت رفتار، عادت بدن و تمایزی هم بین آدم‌ها بر اساس مطالعه و آگاهیشون همه جا قائل بشن. و البته طرحی رو هم در بیارن بیاندازیم، طرحی نو در اندازیم که افراد نیاز به خوندن کتاب پیدا کنن، اجباری نباشه، از روی علاقه کتاب‌های مختلف رو بخونن. خیلی متشکرم، امیدوارم که حالا با این زمان اندکی که ما داشتیم تونسته باشیم مطالب مفیدی رو منتقل کرده باشیم. آقای دکتر باتون خدافظی میکنم و ازتون ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم از شما و شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدارتون.
قلبی و عروقی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران و جهان هستند. برای آشنایی بیشتر با قلب خود، ساعت سرخ را بشنوید.
دکتر عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تپش قلب یک علامت منسوبه به قلبه، یعنی الزاما میتونه قلبی نباشه و ما بیمار رو از جهت آریتمی که در واقع تپش قلبیه که با خود قلب مرتبطه بررسی میکنه. یکی از چیزهایی که میتونه این مسئله رو نشون بده نوار قلبه. اگر تو نوار قلب نشون نداد، استفاده از هولتره که در واقع یک دستگاه کوچیکیه که 24 ساعت 48 ساعت یا یک هفته یا بیشتر از بیمار نوار قلب میگیره تا ما بتونیم تشخیص بدیم اون حالت‌های تپشی که برای بیمارمون اتفاق میفته آریتمی یعنی مرتبط با قلب هست یا نیست. سوالی که پیش میاد اینه که من از کجا بفهمم که آریتمی دارم؟ درسته که آریتمی که از چیزهایی که خب اون راه‌های ارتباطی قلب رو درگیر میکنه، ولی خب اگر خود افراد هم بتونن تشخیص بدن و زود مراجعه بکنن، میتونیم شاید از یک مسئله خیلی جدی خیلی زودتر پیشگیری بشه. یکی از چیزهایی که شایعه که خب بیماران شکایت دارن اینه که احساس میکنم دکتر مثلا یه چیزی حری تو قلبم میریزه. این میتونه نشون دهنده پی وی سی باشه، اختلال ساختار قلب باشه، ممکنه نشون دهنده اختلال چه قلب باشه که به صورت اختلال در ریتم قلب خودشون نشون بده.
قلبی برای تپیدن و زیستن، برای بودن و خندیدن، قهرمان قلب خود باشین.
Gözlerin Kuşların da bahar dudağında ses Mene bu dünyada bu sevgi bez Eşkim sensen Ayderi zeyran gözet Sene kurban gözet Gözleri tan gözet Eşkim benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni Gözleri tan gözel Eşkim benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni Gülüşün yaşayış Bakışın nefes Gözlerin beni tün Olupdu kafes Saçların Dünyada bu sevgi ben Nayderi Zeyran gözet Nayderi Zeyran gözet Sana kurban gözet Gözleri can gözet Eşkim sensen Nayderi Zeyran gözet Sana kurban gözet Gözleri can gözet Eşkim benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید 2265-2876 چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما 2265-2876 رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش
پایگاه‌های سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
زمین.
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا یه طرح خیلی خوبیه واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره
خاطرم جمع شد بابت این که مشکلی نداره چشمش
مادر نه بچه‌شام می‌بینی همه چیزهای قشنگ دنیا رو پروانه ها رو مامان بابا همونو ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو چشمم رو دوست دارم
چشمای ما تنبلیم
چشمای ما هر سال به این ماینه سه
پس ما باید از چشمم مراقبت
چشمم رو ماینه کردم خوشحالم میخوام برم پیش دبستانی گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود
در پایگاه‌های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
یه وقتایی اضافه وزن
نمی‌کنه ولت.
یه وقتایی اضافه وزن
پیش همه مشکلت.
با اضافه وزن مشکل پشت مشکل.
تب و ضربان بالا.
به آرامش نمی رسیم تا
نرسی بهش
تقویه یه مناسب حالا اما هرم طلایی قراره یه مشاور خوب و مطمئن باشه
کجا بودی تو تا حالا
شبکه رادیویی سلامت
نگاهی متفاوت به دانستنی های علم تغذیه با
هرم طلایی
تا دیدم تو دیدم دنیا تغییر کرد
تغذیه مناسب دیگه یه رویا نیست
تو اومدی و عشقت رو یام و تعبیر کرد.
هرم طلایی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:05 شبکه رادیوی سلامت.